صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
خداوندا، از اینکه این ساعت را به عمر ما اضافه کردی تا لحظه خود را از این دنیا جدا و متوجه تو سازیم، نام اقدس و پرجلالت را بر زبان آورده و تو را که شایسته پرستش و عبادت هستی می پرستیم و حمد و ثنایت می گوییم. شکرت می کنیم که رحمت و کرم تو بر ماست و به ما این افتخار را عطا کردی تا کلام تو را خوانده و نه فقط درباره تو چیزهای عجیبی یاد بگیریم، بلکه خود را نیز بهتر شناخته و به نیازهای واقعی خود و راه به دست آوردن آن پی برده و به هدف و مقصود نهایی از زندگی برسیم. بنابراین استدعا داریم ای خدا یکتا، که افکار و حواس ما را متوجه کلام مقدست بگردان و ذهن ما را لمس کن تا بتوانیم گفتارت را بفهمیم و آن را در زندگی عملی سازیم. این دعا را به نام منجی زنده عیسی مسیح، یگانه راه و حیات بشریت می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند. آغاز کلیسای مسیح، اقتباس از کتاب اعمال رسولان، پنجمین قسمت از انجیل مقدس. عاشقان حق و یاران با وفا، درود بر شما. امیدوارم که در پرتو کرم و رحمت خدا یکتا روزهای خود را در فیض او به سر آورده و در عطایای عظیمش نام مقدس او را حمد و ثنا بخوانید. خدا را شکر میکنم که این افتخار را به من داده تا از کلام مقدس آیات را براتون بخونم و پیرامون معنی آیات توضیحاتی تقدیم حضورتون کنم. برای منظور ازتون دعوت میکنم که اگر انجیل مقدس، این کلام خدا یکتا را در اختیار دارید، آن را به قسمت پنجم، یعنی کتاب اعمال رسولان که در حقیقت دنباله کار عیسی مسیح پس از صعودش به آسمان میباشه، بگشایید تا با یکدیگر آیات را مطالعه کنیم. خدمتتون عرض کنم که کتاب اعمال رسولان کتابی است بسیار استثنایی و مهم و به قول معروف، و یا بهتر بگویم به قول بزرگترین باستانشناس قرن بیستم یعنی سر ویلیام رمزی، کتاب اعمال رسولان بزرگترین و کاملترین و مهمترین کتاب تاریخ در عالم بشریت است. زیرا هیچ نویسنده‌ای در قدیم همانند حضرت لوقا قادر نبوده است این همه اطلاعات کامل و دقیق رو به بشر عطا کنه و به راستی میتوان قدرت خدا را در الهام دادن و یاری نمودن حضرت لوقا در نوشتن این قسمت از کلام خدا را ملاحظه فرمود. حضرت لوقا یکی از شاگردان عیسی مسیح و یا بهتر بگویم یکی از حواریون و برگزیدگان عیسی مسیح بود. گرچه در دوران 3 سال مأموریت مسیح با او نبود، ولی با الهام خداوند، با هدایت روح القدس، نه فقط انجیل مقدس رو برشته تحریر در می آوره، بلکه کتاب اعمال رسولان رو که در واقع تاریخچه تولد کلیسای عیسی مسیح و اعلام آغاز مسیحیت در جهان است با هدایت روح القدس به رشته تحریر در می آوریم. اهمیت این کتاب در آن که نه فقط تاریخچه اعمال و کارهای رسولان عیسی مسیح رو به نحوه بسیار ساده و عالی و کاملی رو بازگو میکنه، بلکه نشان میدهد که خود عیسی مسیح پس از صعودش از مردگان و بعد از اینکه به آسمان صعود نمود مشغول خدمت بوده و در حقیقت توسط رسولانش کار و مأموریت آسمانی خود را از آسمان انجام میدهد. کتاب اعمال رسولان در واقع بخش دوم انجیل مقدس محسوب میشه، زیرا نشان میدهد که چگونه مسیحیت از اورشلیم به یهودیه و سامره و سپس به روم و سرانجام به اقصی نقاط عالم گسترش پیدا میکنه. در این کتاب است که ما با مطالبی روبرو میشویم که اگر در اینجا به ثبت نمیرسید هیچ وقت اطلاعی از آن نمیداشتیم. مثلا درباره نحوه صعود عیسی مسیح به آسمان و یا ظهور ثانوی او و یا ظهور روح القدس که وعده عیسی مسیح به پیروانش بود، مطالب بسیار کاملی برای ما بیان شده و همچنین وقایع بعد از صعود عیسی مسیح و کارهای رسولان. زیرا وقتی که عیسی مسیح رو بر بالای صلیب میخکوب میکردن، غالب پیروان و رسولان او از ترس جانشون خود را به پناهگاهی رساندن و سعی کردن که از انذار عموم پنهان باشن. چرا؟ زیرا از ترس مردم و علل خصوص ملایان دینی نمیخواستن خود را آفتابی کنن. چرا؟ چون ملایان دینی قصد قتل و نابودی آنها را داشتن. ملایان عیسی مسیح رو میخکوب کرده بودن، عیسی مسیح رو کشتن و خوشحال بودن که اگه بتونن شاگردان او را نیز نابود کنن تا به قول معروف از شر مسیح و مسیحیت خلاص بشن. و شاگردان هم میدانستن که اکنون ملایان دینی انتظار میکشن که برحال به نحوی آنها را متهم کنن و آنها را دستگیر کرده و یا به قتل برسونن. برای همون که آنها میترسیدن و خود را پنهان کرده بودن. شاگردان ناامید بودن، خیال میکردن که همه چیز پایان گرفته. چرا؟ چون نمیدونستن که مسیح از مردگان قیام میکنه. برای همون بود که بعد از مدتی رفته بودن به کارهای گذشتهشون، یعنی ماهیگیری. ولی سه روز پس از مرگ مولایشون عیسی مسیح از مردگان قیام میکنه و آنها با چشمان خود عیسی مسیح زنده رو میبینن. آنها با دستهای خود رو لمس میکنن، با او غذا میخورن، با او قدم میزنن، با او مصاحبت میکنن و در طول 40 روزی که عیسی مسیح پس از رستاخیزش از مردگان در این عالم خاکی بود، بارها و بارها مسیح خودش رو با آنها آشکار میکنه، با آنها صحبت میکنه و کلام خدا را برای آنها تعبیر میکنه و نشون میده که از تورات مقدس چگونه او میبایستی کشته بشه مطابق نقشه خدا برای نجات آدمی و اینکه چگونه او میبایستی از مردگان قیام کنه و حالا بایستی به آسمان صعود کنه. ببینید دوستان عزیز، شاگردان خودشون شاهدان عینی استثنایی ترین واقعه در تاریخ بشریت بودن، یعنی شاهدان عینی بودن که مسیح مرد بر روی صلیب، شاهدان عینی بودن که مسیح رو در قبر خاک کردن، دفن کردن و حالا شاهدان عینی بودن که مسیح رو زنده از مردگان می دیدن. حالا وقتی که این واقعه را با چشمان خود دیدن، با دستهای خود لمس کردن و پیام مسیح رو در گوشهای خود شنیدن، می بایستی حقایق الهی رو به جهانیان اعلام کنن و خدا یکتا با عطا کردن روح القدسش، آن وعده عظیمی که قول داده بود، به آنها جرأت و شهامت عطا می کنه تا اینایی که الان از ترس در یک جا جمع شده بودن، پنهان شده بودن، به همه جای دنیا برن و آنچه را که دیده بودن، آنچه را که شنیده بودن و آنچه را که لمس کرده بودن به همه اعلام کنن و این واقعه تاریخی را به همه جای عالم برسونن و مژده محبت خدا را اعلام کنن. چرا؟ تا جهانیان نیز از محبت بی پایان خدا یکتا، از فداکاری و جانبازی عیسی مسیح و از راه نجات و بخشش کنا و حیات جاودان که خدا در عیسی مسیح به وسیله صلیب و مرگ و رستاخیزش به ما عطا کرده است آگاه کنن و انجیل رو به همه جهانیان برسونن. مقصود دوستان عزیز از انجیل مقدس کتاب نیست، خیر، بلکه کلمه انجیل به معنی مژده، مژده خدا. زیرا انجیل در حقیقت مژده خدا برای گناهکارانه، برای کسانی که طالب خدا هستن که ای گناهکاران، خدا به وسیله عیسی مسیح، در عیسی مسیح گناهان شما را آمرزیده است مسیح تاوان گناهان شما را بر روی صلیب پرداخت. او که بیگناه بود گناهان شما را حمل کرد و جرمی که من و شما میبایستی تحمل میکردیم او تحمل کرد تا من و شما آزاد شویم. پس به سویش بیایید و در حیات جاودانی در ملکوت سماوی شریک شوید. اتفاقا حضرت یوحنا در مورد اینکه او شاهد عین این واقعه است میفرماید آنچه از ابتدا بود، آنچه شنیدیم و آنچه به چشمان خود دیده، آنچه بران نگریستیم و دستهای ما لمس کرد در باری کلمه حیات، این کلمه حیات ظاهر شد و ما آن را دیده ایم و شهادت می دهیم و به شما خبر می دهیم از حیات جاودانی که نزد خدا بود و بر ما ظاهر شد. از آنچه دیده و شنیده ایم شما را اعلام می نماییم تا شما هم با ما شراکت داشته باشی. رسولان عیسی مسیح شاهدان عیسی و شاهدان بزرگترین واقع تاریخی بودند. حالا وظیفه داشتند که مطیع امر خدا یکتا باشند و آن خبر استثنایی را، این واقع عظیم را به مردم جهان برسونند. در مورد الهام دریافتن حضرت لوقا، این برگزیده خدا، وقتی که انجیل مقدس را مطالعه کردیم به طور مفصل در این مورد صحبت کردم و لزوم نمی‌بینم که مجدداً تکرار کنم که چگونه خداوند حضرت لوقا را برمی‌گزینه و به او روح عطا می‌کنه تا وقایع عیسی مسیح زندگیشو برای ما بنویسه. روی همین اصل اجازه می‌خوام که به جای اینکه به این بحث بپردازم که چگونه حضرت لوقا برگزیده می‌شود، چون که با آن قبلاً اشاره کردم، به تقسیم بندی کتاب بپردازیم و سپس به آیات توجه کنیم. خدمتتون عرض کنم میتونیم ما کتاب اعمال رسولون رو به سه قسمت اصلی تقسیم کنیم و این تقسیم بندی البته با دستور عیسی مسیح در مورد چگونگی پخش مژده انجیل و یا مژده خدا تطبیق میکند. چرا؟ چون عیسی مسیح به شاگرداش فرمود که به تمام عالم بروید. از اورشلیم آغاز نموده به یهودیه و سامره و تا اقصا نقاط عالم رفته و کلام مرا به مردم برسونید. و همه مردم را شاگرد سازید و همه را به اسم اب و ابن و روح القدس تعمید دهید و اینک من تا انقضای عالم همراه شما می باشم. دوستان، وقتی عیسی مسیح در این عالم بود شهر کفرناهم مرکز خدمات او محسوب می شد، ولی حالا که به آسمان رفته و در حضور خدا یکتا نشسته، آسمان مرکز کار او بوده که او توسط شاگردانش در این دنیا کار کرده و کماکان خدمت می کند. هفت فصل اول ملاحظه می کنیم که عیسی مسیح به وسیله روح القدس و از طریق رسولانش در اورشلیم فعالیت می کنه. مقصود از کار کردن مسیح همون دعوت مردم به سوی نجات و مژده الهی است. در فصل اول آماده شدن رسولان برای ظهور وعده خدا و یا روح القدس. در فصل دوم ظهور روح خدا، آن وعده موعود و آن وعده عیسی مسیح به رسولان را ملاحظه می‌کنیم. در فصل سوم قدرت روح خدا را ملاحظه می‌کنیم که به رسولان قوت میده، توانایی میده که نه فقط تعلیم بدن بلکه معجزات انجام بدن. در فصل چهارم می‌بینیم که نتیجه تعلیمات و موعظه و بشارت رسولان چی بوده. در فصل پنجم جفای مسیحیان توسط ملایان دینی را ملاحظه می‌کنیم که بله، هر جایی که نور حقیقت تابان بشه تاریکی سعی میکنه آن را خفه کنه، مخصوصا از کسانی که خودشون ادعا میکنن نور هستن. در فصل ششم شهادت پرقدرت استیفان را میبینیم و سرانجام در فصل هفتم شهید شدن اولین مسیحی به وسیله ملایان دینی برای ما بازگو شده است. قسمت دوم کتاب اعمال رسولان شامل کار عیسی مسیح توسط روح القدس از طریق رسولان در یهودیه و سامره میباشه. در شش فصل اول می‌بینیم که چطور رسولان در اورشلیم کار می‌کنند و حالا قدرت خدا در یهودیه و سامره آشکار میشه که شامل فصل 8 الی 12 میباشه و این موضوعات رو در بر می‌گیره. در فصل 8 مسیحی شدن خزانه‌دار امپراتور اتیوپی برای ما شرح داده شده و در حقیقت در اینجاست که می‌بینیم که مسیحیت به کشور اتیوپی راه می‌یابد. در فصل 9 ظهور عیسی مسیح به سولوس یا پولس را ملاحظه می‌کنیم و در فصل 10 سردار رومی به نام کرونیوس به عیسی مسیح ایمان می آورد. در فصل 11 شهادت پتروس در مورد معجزه خدا در میان مردم غیر یهودی و در فصل 12 شهید شدن یعقوب اولین رسول عیسی مسیح و برادر ناتنی عیسی مسیح برای ما به ثبت رسیده است. و سرانجام قسمت سوم کتاب اعمال رسولان که شامل فصل 13 الی 28 است، کارهای عیسی مسیح به توسط روح القدس از طریق رسولانش، مخصوصاً از طریق پولس رسول در سایر ملت‌های عالم می‌بینیم و ملاحظه می‌کنیم که چگونه کار عیسی مسیح به سایر نقاط عالم پخش میشه و خبر مژده انجیل در همون قرن اول در سرتاسر دنیای آن زمان پخش میشود. دوستان عزیز، نکته بسیار مهم اینه که کتاب اعمال رسولان پایانی ندارد، زیرا در حقیقت کار عیسی مسیح تمام نشده و چه بسا هر روز و هر سال و هر قرنی که میگذره زندگی رسولان و مؤمنین دیگر عیسی مسیح در آسمان به ثبت رسیده و در واقع کتاب اعمال رسولان مسیح میباشه. ما امروز نیز زندگی ما که خود را مسیحی میخوانیم به ثبت میرسد و این نشان میدهد که کار کلیسا همچنان ادامه دارد و هنوز پایان نیافته و ما که به وسیله فیض عیسی مسیح نجات یافته ایم باید وظیفه ای را که عیسی مسیح منجی و نجات دهنده جهان بر ما محول کرده است را با کمال صداقت و وفاداری انجام بدهیم، همانطوری که رسولان او در قرن اول انجام دادند. حالا با بیان این مقدمه توجه شما را ابتدا به سه آیه اول جلب می کنم. کتاب اعمال رسولان یا کارهای رسولان مسیح فصل اول و به سه آیه اول گوش می دهیم. صحیفه اول را انشاء نمودم ای توفلوس عزیز، در باره همه اموری که عیسی به عمل نمودن و تعلیم دادن آنها شروع کرد تا آن روزی که رسولان برگزیده خود را به روح القدس حکم کرده بالا برده شد، که به دیشانیز بعد از زحمت کشیدن خود خیشتن را زنده ظاهر کرد به دلیل‌های بسیار که در مدت 40 روز بر ایشان ظاهر می شد و در باری ملکوت خدا سخن می گفت. در اینجا دوستان عزیز، حضرت لوقا می بینیم که این کتاب را تقدیم به عالی جناب تیفولوس که از سرداران نامی بود می نماید. او ابتدا انجیل مقدس را نیز تقدیم این مرد کرده بود و حالا بقیه وقایعی که به وقوع پیوسته است را برای تیفولوس می نویسد. در آیه اول می فرماید کتاب اول را نوشتم که عیسی مسیح کی بود و چه کرد و چه گفت و چگونه مصلوب شد و مرد و چگونه زنده شد، که مقصود از کتاب اول یا صحیفه اول همان انجیل مقدسه. در آیه دوم می فرماید اما پیش از اینکه عیسی مسیح به آسمان صعود کند، دستورات دیگری به شاگردان و رسولان خود فرمود و این شاگردان خود را دعوت کرد که بمونن که وعده خدا را بیابن و یا به روح القدس حکم کرد، یعنی که بهشون وعده داد که روح القدس میاد و بایستی آنها در اورشلیم بمانند تا آن مأموریتی که خداوند به آنها عطا کرده است انجام بدن. به عبارت دیگر، مسیح قبل از اینکه به آسمان صعود کنه به شاگردان خود میفرماید که در اورشلیم بمانید تا قدرت خدا یا آن وعده پدر را بیابید تا برای مأموریتی که شما را برگزیدم آماده کنه. در آیه سوم میفرماید مسیح بعد از اینکه مصلوب شد و مرد و بعد از 3 روز که از مردگان برخاست، به مدت 40 روز دیگر در این عالم بود و در این مدت بارها و بارها خود را به رسولان و شاگردانش ظاهر میکنه و هر بار با دلیل و برهان بیشتری شاگردان را متوجه معنی و هدف خدا از مصلوب شدن و صلیب شدنش میکنه و معنی رستاخیز اون رو براشون بیان میکنه. هر بار مسیح به آنها ظاهر میشه، مسیح درباره سلطنت آسمانی با شاگردانش گفتگو میکرد و به آنها صلح و آرامش الهی عطا میکرد و بدین وسیله ظهور عیسی مسیح در واقع به شاگردان بزرگترین و بالاترین دلیل و برهان محسوب میشد و آنها دیگر نیازی نداشتند به دلایل دیگر. چرا؟ چون آنها با چشمان خودشون مسیح زنده رو بارها و بارها مشاهده کرده بودند. آنان شاهدان زنده عیسی مسیح بودند. آنها عیسی مسیح رو با چشمان خود دیده بودند. شبه مسیح یا مثل اون نبود، بلکه خود مسیح بود. در انجیل مقدس آمده است که مسیح دستهای خود را که از میخ زدن بر روی صلیب سوراخ شده بود و همچنین پاهایش و حتی جایی که خنجر که در کنار قلبش خورده بود رو به شاگرداش نشون میده و مخصوصا با پتروس هم صحبت مفصلی میکنه. او را برمیگزینه که کلیسا را بنا کنه. چرا؟ چون در گفتگوی خودش از پتروس سه بار دعوت میکنه که پتروس گوسفندان مرا خوراک بده. که البته این گفتگوی مسیح برای پتروس یادآور موضوع درد آوری بود که در شب مصلوب شدن مسیح به وقوع پیوسته بود. و در طول 40 روز دیگر هیچ شکی در قلب و روح و فکر شاگردا وجود نداشت که خود مسیح مصلوب شده از مردگان قیام کرده. بعد از 40 روز و قبل از اینکه عیسی مسیح به آسمان صعود کند، مسیح به شاگرداش میفرماید در اورشلیم بمانید. در اورشلیم بمانید، پراکنده نشوید، بلکه منتظر آن وعده ای باشی که خود من به شما وعده دادم. منتظر آن وعده ای باشی که خداوند وعده داده است. مخصوصا در عصر شب، اگر به خاطر داشته باشید شبی که مسیح رو دستگیر کردن، مسیح به شاگرداش گفت که شما خسته شده اید و تا به تحمل شنیدن تعلیمات بیشتری رو ندارید، ولی خداوند روح القدس رو میفرسته و او همه چیز رو به شما تعلیم میده و همه چیز رو به خاطر شما میآورد. حالا مسیح میفرماید چون من به آسمان میروم، وقت فرا رسیدن این وعده آسمانی یعنی روح القدس فرا رسیده. برای همین است که میگوید شما در اورشلیم بمانید تا از روح القدس پر شوید. به کلام خدا گوش کنید. میفرماید و چون مسیح با شاگردان جمع شد، آنان را قدغن فرمود که از اورشلیم جدا مشوید، بلکه منتظر آن وعده پدر باشید که از من شنیده اید. زیرا که یحیی به آب تعمید میداد، لیکن شما بعد از اندک ایامی به روح القدس تعمید خواهید یافت. پس آنان که جمع بودند از او سوال کرده گفتند خداوندا، آیا در این وقت ملکوت را بر اسرائیل باز برقرار میکنی؟ بدیشان گفت از شما نیست که زمانها و اوقاتی را که پدر در قدرت خود نگاه داشته است بدانید، لیکن چون روح القدس بر شما می آید قوت خواهید یافت و شاهدان من خواهید بود در اورشلیم و تمامی یهودیه و سامره و تا اقصای جهان. دوستان عزیز، در این آیات نکات بسیار مهم وجود داره که باید با دقت خاص به آن توجه کنیم. در فصلهای 14 و 16 انجیل یوحنا، عیسی مسیح به شاگردانش می فرماید تسلی دهنده برای آنان میفرستد، که البته بعضی ها خیال میکنن مسیح در مورد پیامبر دیگری صحبت میکنه، در حالی که مقصود مسیح از تسلی دهنده همان روح القدسه. و در این آیات بسیار واضح عیسی مسیح میگه که مقصود از آن وعده یا تسلی دهنده که گفتم روح القدس میباشه. و دلیل اینکه مسیح به آنها یعنی به شاگرداش امر میکنه که در اورشلیم بمانه، برای اینه که آنها صاحب روح قدوس خدا بشن و یا از روح القدس تعمید بگیرن و یا آن وعده‌ای که داده بود الان بر آنها نازل بشه. دوستان، مقصود تعمید همون غسله و در اینجا به معنی پر شدن و یا در روح الهی قرار گرفتن است، یعنی کل وجود شخص در روح خدا قرار بگیره. همونطور که در تعمید آب شخص تمام بدن خود را در آب فرو میبرد، در تعمید روح نیز به آن معنی که شخص در روح خدا قرار میگیرد. البته تعمید روح القدس با تعمید آب بسیار متفاوته. تعمید به وسیله آب از رسومات یا تشریفات حساب میشه و در حقیقت یک عمل سمبولیکه، ولی تعمید روح القدس یک تعمید حقیقیه، زیرا این تعمید است که یک ایماندار را وارد جرگه خدا نموده و جزی از بدن عیسی مسیح میکنه، که گاهی ما آن را کلیسا میخوانیم. وقتی به فصل دوم که درباره ظهور روح القدس بر شاگردان عیسی مسیح سخن میگوید برسیم، متوجه میشویم که شاگردان عیسی مسیح از روح القدس پر میشن و آنها میبایستی از روح الهی لبریز بشن تا بتوانن در آن وظیفه‌ای که مسیح به آنها محول کرده بود موفق و وفادار باشن. در آیه 6 ملاحظه میکنیم که شاگردان وقتی امر عیسی مسیح رو میشنون که به زودی روح القدس رو دریافت میکنن، گمان کردن که مسیح با ظهور روح القدس خودش هم خواهد آمد و سلطنت جاودانش را در این عالم برقرار میکنه. چرا؟ زیرا آنان از تورات تعلیم گرفته بودند و میدانستند که مسیح موعود با جلال و شکوه برای برقراری سلطنت و عدل جهانی به این عالم خواهد آمد. و حالا که مسیح میفرماید روح القدس نازل میشه و قدرت خدایی نصیب شاگرداش میشه، شاگردان گمان بردن که حالا که مسیح با روح القدس خواهد آمد، آنها نیز قدرت خواهند داشت که بر جهان سلطنت و حکمرانی کنند. البته سوالی بود به جا، آنها می‌خواستند این حقیقت را بدانند. چرا؟ چون شاگردان اکنون مسیح جلال یافته را در کنار خود ملاحظه می‌کردند. عیسی مسیح در پاسخ به سوال آنان در آیه 7 می‌فرماید این تاریخ‌ها که اشاره به روز ظهور روح القدس و بازگشت ثانویش می‌باشد، به عنوان پادشاه پادشاهان میگه در دست خداست. این خداست که روز ظهور روح و روز آمدن عیسی مسیح رو تعیین می‌کنه. و دانستن آنها کار من و شما نیست. مسیح با آنها با این جملات عملا میگه که اکنون زمان آن نیست و اینکه برای شما مهم نیست و لازم هم نیست که بدانید که در چه روزی و چه ساعتی این اتفاقات به وقوع میپیونده. آنچه که برای شما مهم است اینه که شما باید شاهدان من باشید. آنان باید به دنیا برن و درباره آنچه که خدا در عیسی مسیح برای گناهکاران کرده است خبر بدهند. برای همینه که در آیه 8 مسیح مهمترین وظیفه و یا امر رو براشون بازگو میکنه. میگوید وقتی روح القدس بر شما بیاید قوت خواهید یافت و شاهدان من خواهید بود در اورشلیم و تمامی یهودیه و سامره و تا اقصای نقاط عالم. عیسی مسیح میگوید شما وقتی از روح پاک خدا پر شوید قدرت پیدا میکنید تا در شهر اورشلیم، در سرتاسر یهودیه، سامره و حتی تا دورترین نقاط عالم رفته و به جرأت به مردم بگوید که چرا مردم و چطور زنده شدم. دوستان عزیز، این مأموریت مسیح امروز نیز پابرجاست و برای هر فرد مؤمن و ایماندار به اوست. مأموریت جمعی نیست، بلکه انفرادیه و ما نباید شانه از اون خالی کنیم و بگویم که این کار کلیساست که به جهان در مورد مسیح بگه. خیر، در موقع اتفاق کلیسای وجود نداشت. حالا سوال مهم اینه که آیا شما در مأموریت الهی شریک و سهیم هستید یا نه؟ مسیح می‌فرماید شما شاهدان من خواهید بود. و برای اینکه شاهدان مسیح باشیم دوستان، نیازمند قدرت خداوندیم، نیازمند روح القدس هستیم. در هر جایی که هستیم، در هر کشوری که هستیم، من و شما وظیفه داریم که پیام انجیل رو به سمع مردم برسونیم. راستش علت اینکه خیلی ها در این امر قصور می‌ورزن اینه که از روح القدس پر نیستن، یعنی قدرت بشارت را ندارن و در نتیجه چون قلبشون از پری روح خالیه، چیزی ندارن که به مردم بگوین و یا گروه دیگه سعی میکنن که با قدرت و حکمت و فکر خودشون کلام خدا را به مردم برسونن، که البته این هم بیفایده است. شرط اول دوستان تسلیم شدن به مسیح و بعد پر شدن از روح خدا. یعنی ما باید اول خود را از هر نوع خودخواهی و کبر و غرور و طمع و شرارت و حکمت بشری و منطق و تعصب انسانی خالی کنیم، فروتن شویم تا روح الهی به جای آن در ما قرار بگیرد، تا قلب‌هایمون از این چیزها پر شه. زیرا وقتی چیزهای دیگر در قلبمونه، ما هرگز نمیتوانیم از روح الهی پر شویم. خدا کند که این حقیقت الهی را بشنوید و طالب روح خدا باشید. من برادر شما کشیر سید رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا یکتا و مسیح زنده یارتون باد.
آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.